بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب شماره 4 از شیخ عبدالحمید واسطی، 9 شوال المکرم سال 1440 هجری قمری، مشهد مقدس رضوی، با عنوان عیارسنجی گزارشات مخالفین عرفان و مقایسه اونها با حقایق عینی. با سلام و تحیت خدمت مخاطبین عزیز، به مناسبت یادداشتی که فردی بدون نام در مورد ارتباطش با شاگردان علامه تهرانی رحمت الله علیه منتشر کرد، حقیقت در فضای تاریخ شفاهی جریان ارتباطم با علامه تهرانی رو گزارش میکنم تا وقایع عینی اونچه گذشته ثبت بشه. البته این ثبت تاریخ شفاهی 10 سال پیش نسبت به حلقه اول شاگردان علامه تهرانی در مشهد مقدس صورت گرفت و مصاحبه های تصویری هم با آنها انجام شد. حقیقت در اوایل دهه 60 مثل خیلی دیگه از جوانای این کشور، به برکت انقلاب اسلامی و حال و هوای جبهه های جنگ، علاقه شدیدی به امام عصر ارواح و نافدا پیدا کرده بودم. شوق تهذیب و سلوک برای نیل به دیدار اون حضرت به شدت فعال شده بود و تقاضایی از خداوند برای فتح باب. در همین اوان یک روزی در کتاب فروشی با کتاب رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب مواجه شدم که درس‌های عرفانی علامه طباطبایی بود و با قلم علامه تهرانی بازنویسی شده بود. با توجه به گمشده‌ای که داشتم، عنوان کتاب برام بسیار جذاب بود. مقدمه کتاب جذب بیشتری را ایجاد کرد به خاطر اشاراتی که مؤلف به احوالات شهید مطهری اعلی الله مقامه و ارتباط این شهید با مؤلف کتاب داشت. مؤلف در مقدمه این کتاب صفحه 17 اینطور آوردن: دوست مکرم و سرور ارجمند مهربانتر از برادر ما مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رضوان الله علیه، که سابقه آشنایی ما با ایشان متجاوز از 35 سال است، پس از یک عمر درس و بحث و تدریس، خطابه و کتابت و موعظه و تحقیق، بالاخره در این چند ساله آخر عمر بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن هیچگاه نمیتوان در حرم الهی وارد شد. ایشان چون شمعی که دائما بسوزد و آب شود و مؤمن متعهدی که شوریدوار دل باخته گردد، قدم راستین در مزمار این میدان نهاد. بیداری شبها و گریه و مناجات در خلوت سحرگاه، توغل در ذکر و فکر، ممارست درس قرآن، دوری گزیدن از هواپرستان و پیوستن به اهل خدا، مشهود سیر و سلوک او بود رحمت الله علیه رحمتن واسعه. انتهای مطلب مقدمه لب اللباب. حقیر با دیدن این مطالب این سوال برام مطرح شد که این مؤلف چه کسیه که با علامه طباطبایی و شهید مطهری چنین ارتباطی داره. بعدها که با بیت علامه ارتباط پیدا کردم، جناب آقای مهندس عباس هادی زاده، داماد ارشد شهید مطهری، برای حقیر نقل کردند که شهید مطهری از علامه طباطبایی درخواست هدایت سلوکی داشتند که علامه طباطبایی آقای تهرانی رو به ایشون معرفی کردند و شهید مطهری با علامه تهرانی ارتباط معنوی برقرار کردند. آقای هادیزاده گفتند که بعد از شهادت شهید مطهری، دستورات و اذکاری رو که ایشون از علامه تهرانی گرفته بودند در دفترچه یادداشت شهید مطهری دیده بودند. این مطالب رو آقای هادیزاده در مصاحبه‌ای که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با ایشون کرده بود هم بیان کردن، منتشر هم شده. مخاطبین عزیز با مراجعه به سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران میتونن این مصاحبه رو ملاحظه بفرماین. همینطور در مصاحبه فرزند ارشد شهید مطهری جناب آقای دکتر مجتبی مطهری که پایگاه اطلاع رسانی ایکنا در تاریخ 10 اردیبهشت 93 انجام شده و در سایتشون هم منتشر شده و در دسترس، فرزند شهید مطهری اینطور بیان کردند: علاقه شهید مطهری در اواخر عمرشان به عرفان شدت گرفته بود و با آقای سید محمد حسین تهرانی مراوده معنوی داشتند. شهید مطهری عرفان علامه طباطبایی را از آیت الله سید محمد حسین تهرانی گرفتند. انتهای گفتار دکتر مجتبی مطهری. و همینطور مقام معظم رهبری متذلو در ملاقاتی در سال گذشته روز 9 فروردین 97 که با آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی در مشهد مقدس داشتند و جناب حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت فعلی آستان قدس هم در جلسه حضور داشتند، مطالبی در مورد علامه تهرانی و ارتباطیشون با شهید مطهری بیان کردند که اونها رو نقل میکنن. مقام معظم رهبری فرمودن: من از تهران نیت کرده بودم شما رو ببینم. کتاب نور مجرد را که نوشته اید مطالعه کردم. بسیار کتاب خوبی است. جای این کتاب خالی بود. من از شما تشکر میکنم. آقای تهرانی با کتاب روح مجرد مرحوم حداد را که کسی غیر از خواص نمیشناخت به عالم معرفی کرد و حقیقتا در امتداد آن کتاب جای این کتاب نور مجرد که شما مرحوم والدتان را معرفی کردید خالی بود. امر تهذیب امر مهمی است. خواندن کتاب‌هایی همچون روح مجرد، نور مجرد، مهرتابان که روش‌های زندگی بزرگان را نشان می‌دهد برای طلاب بسیار مؤثر و راهگشاست. نه تنها طلاب بلکه غیر طلاب هم باید به سمت تهذیب بروند، مخصوصاً جوانان. خداوند شما را حفظ کند تا جوانان از شما منتفع شوند، نه فقط انتفاع علمی بلکه طلاب را در جهت تهذیب به سطح اعلا ارتقا دهید. مرحوم شهید مطهری حدود 4 سال به انقلاب مانده روزی به من گفتند: آقا سید محمد حسین تهرانی را می شناسید؟ این سید خیلی نازنین است. پیشنهاد می کنم با ایشان ارتباط برقرار کنید و از ایشان استفاده کنید. در زمان ریاست جمهوری نشد خدمتشان برسم، ولی در زمان رهبری ملاقات‌های مکرری داشتیم. آقای والدتان کتاب‌هایشان را برای بنده می‌فرستادند و من مطالعه می‌کردم. ایشان به من انگشتری دادند که بعدها من آن را به سید حسن نصرالله دادم. آقا سید محمد حسین در علوم مختلف هم ورود داشت، پدیده‌ای بود. انتهای گفتار مقام معظم رهبری. به هر حال مقدمه کتاب لب اللباب این حقیر رو برای یافتن مؤلف کتاب مصمم کرد. در اواسط سال 65 که اولین سال طلبگی حقیر بود و در مدرسه آیت الله خویی حجره نشین بودم، در طبقه‌ای که حجره حقیر قرار داشت استادی از اساتید حوزه به نام مرحوم حاج شیخ عبدالمجید سالم هم حجره داشت که چند هفته بعد متوجه شدم از شاگردان علامه تهرانی است. از ایشون درخواست کردم پل ارتباطی حقیر با علامه بشن. ایشون نشانی منزل علامه، زمان و ساعت جلساتی رو که در موالید و وفیات ائمه معصومین علیهم السلام برقرار می شد به بنده دادن. حقیر در اولین زمان که در 10 رجب المرجب سال 1407 قمری و روز ولادت حضرت جواد علیه السلام بود به منزل ایشون رفتم. جمعاً شاید 20 نفر در حسینی منزل ایشون حضور داشتند. حقیر در همون ایام اشاقه به تهذیب و سلوک در تهران و مشهد به سراغ برخی اساتید رفته بودم، مثل مرحوم حاج میرزا کلیم آقای حقشناس در تهران، مرحوم آقای مولوی هراتی در مشهد مقدس و دیگرانی، و چند سؤال معرفتی رو که حاضر کرده بودم پرسیده بودم. همین سوالات رو از مرحوم علامه پرسیدم. پاسخهایشون صلابت و نفوذ عجیبی داشت و از همونجا ارتباط حقیر با ایشون شروع شد. اولین دستوراتی که به حقیر دادن 10 مورد و به شرح زیر بود. 1. در زندگی و صرف عمر جز اخلاص و رسیدن به دیدار قلبی خداوند و شهود او در قلب و دل نیت دیگری نداشته باشید و همه جا دنبال خدا بگردید. 2. روایت عنوان بصری را سر لوحه طلبگی خود قرار دهید. 3. به دنبال اجتهاد باشید و به کمتر از اسلام شناس شدن رضایت ندهید. 4. حکومت اسلام را تأیید و تقویت کنید. در امور اجتماعی و سیاسی فراجناهی باشید. 5. خود را همواره از دیگران کمتر و کوچکتر ببینید. 6. حق تمام موجودات حتی گیاهان و جمادات را ادا کنید. 7. زی طلبگی داشته باشید. 8. نماز اول و وقت و دوام وضو و نماز شب به هیچ وجه ترک نشود. 9. روزانه یک حزب قرآن بخوانید و به روح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدیه کنید. 10. توسل هر روزه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه داشته باشید. دستوراتی را که ایشون به حلقه اول از شاگردان خودشون داده بودند در همون 10 سال گذشته ثبت و ضبط شده. حلقه اول شاگردان ایشون مجموعاً 100 نفر نمی شدن که در طول 10 سال تا رحلت ایشون به 250 نفر رسیده بودند. و کسانی هم که در زمان حیات ایشون از ایشون جدا شدن، 4 نفر در تهران، 1 نفر در قم و 2 نفر در مشهد مقدس بودند. 2 نفر از 4 نفری که در تهران از ایشون جدا شدن به واسطه اظهار حالات و کرامات بود که مورد طرد علامه قرار گرفتن. 1 نفر هم به علت معاملات نادرستی که داشت و 1 نفر هم به سبب رفتار نادرستی که با زن و بچه داشت مورد طرد ایشون قرار گرفت. این مطالب رو مقایسه کنید با مطلب نویسنده یادداشت در مورد شاگردان علامه تهرانی که بیان کرده بودم از یکی از 100 جدا شده از این مجموعه در تهران سوالاتی پرسیدند و اون نقدهایی داشت. مجموعه کل شاگردان علامه تهرانی هم این تعداد نبودن، چه برسه به جدا شده ها. البته قضاوت با مخاطبین محترمه که مطالب نویسنده یادداشت رو بپذیرن یا نه. پس از رحلت مرحوم علامه، عده‌ای با فرزند دوم ایشون آیت الله حاج سید محمد محسن رحمت الله علیه جدا شدن و به قم رفتن. حقیر در طول ارتباط با بیت علامه از مرحوم آیت الله حاج سید محمد محسن رحمت الله علیه فرزند دوم ایشون تفکر و روحیه و رفتارهای مبتنی بر تشخیصهای خودشون از مکتب علامه می دیدم. از مخاطبین گرامی تقاضا دارم اگر نیل مطلب یا مشاهده رفتاری از شاگردان مکتب علامه تهرانی نقل شد، چه در زمان حیات علامه چه بعد از ایشون، اول سند اون رو مطالبه کنن و بعد احراز بفرماین که مربوط به قرائت مرحوم آیت الله حاج سید محمد محسن رحمت الله علیه یا قرائت مشهد. نه تفکر و روحیه و رفتارهای ایشون و برقی علاقمندانشون رو به حساب مشهد بذارن و نه بالعکس. جزو دستوراتی که مرحوم علامه به حقیر دادن و شاهد بودم که مکرر به افراد دیگری هم میدادن، 40 زیارت عاشورا بود. 40 هر روز زیارت عاشورا با تمام آدابش، با غسل و با صد لعن و صد سلام و دعای علقمه. مجالس روزه ایشون در دهه اول ماه محرم و روز عاشورا اشک و آه و سوز عجیبی داشت و هر سال انتظار محرم سال بعد رو می کشیدیم. روز عاشورا امامه از سر بر می داشتن، به طلاب هم می گفتن امامه از سر بر دارن. در کل محرم و صفر شیرینی مصرف نمی کرد. هرچه در مجالس ایشون بیشتر شرکت می کردیم، عشق به خداوند و حب به پیامبر و اهل بیت، انس با قرآن و امام زمان بیشتر و بیشتر می شود. مصاحبه های با افراد دیگه از شاگردان ایشون که همون 10 سال پیش ضبط شدم حاکی همین معانی. در بعد دیگه ای جزو مطالبی که مخالفین عرفان بیان می کنن، عدم اعتبار کشف و کرامات استاده. درست هم میگن، هر کشف و کرامتی بیانگر حق بودن صاحب اون کشف نیست، اما اگه در اثر مراقبه و انجام دستورات استاد این کشف و کرامات برای خود شاگردان اتفاق افتاد چی باید کرد؟ اونم نه یه نفر و دو نفر یا یه مورد دو مورد، بلکه متواترن در طول 400 سال سابقه مکتب عرفانی نجف، از آقا سید علی شوشتری، ملا حسین قلی همدانی، آقا سید احمد کربلایی، آقا سید علی آقای قاضی، علامه طباطبایی، آقا سید هاشم حداد و علامه تهرانی، حقایق متعددی از این دست نقل شده. اگر وقتی شاگردان عامل و ثابت قدم این اساتید به حرمهای ائمه مشرف شدن، روح متأخر اونها رو مشاهده کردن، اگر در اثر عمل به دستورات استاد کشف دیدار از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه به اونها دست داد و مطالب حضرت بعد الکشف تحقق عینی پیدا کرد و معلوم شد که کشف توهمی نبوده، اگر حس حضور خدا و عشق به خدا شبان روز اونها رو پر کرد و ندای سلام قولا من رب رحیم رو از ملکوت شنیدن، اگر هنگام قرائت قرآن به عالم عینی آیات وارد شدن و معانی آیات رو مشاهده کردن، اگر خود ندیدن و خاموش شدن تمایلات غیر الهی در درونشون محقق شد، اگر به جای درک مصادیق موجودات منشأ نزول اونها را از ملکوت مشاهده کردن، اون وقت چطور؟ مخاطبین عزیز، کتابهای سرگذشت اساتید این مکتب عرفانی رو مروری بفرمایند، مثل کتاب آتش و کتاب آیت الحق که یادنامه مرحوم آیت الله حاج سید علی آقای قاضیه و کتاب سوخته که یادنامه مرحوم آیت الله انصاری همدانیه و کتاب مهر تابان که یادنامه علامه طباطباییه و کتاب تذکرة المتقین که نامه های این اساتید به شاگردانشون. مخالفین عرفان مختارن که همه اینها رو توهمات و کشفهای باطل بدونن و اساتید رو شیاد و صیاد بنامن. اهل مکه هرچه از رسول خدا می دیدن رو می گفتن یا سحر یا شعر یا توهمات. یکی از اونها بعد از دیدن موارد مکرر به دوستانش گفت اگه همه اینا سحر باشه، مطمئن باشید او با همین سحر عالمی بعد از مرگ ما می سازه، ما رو به اونجا هم می بره و اون چه گفته رو اجرا می کن. مخاطبین محترم مختارن که به سوء زنها و سوء برداشتهای مخالفین عرفان اعتماد کنن یا به تراکم این مستندات تاریخی. مختارن که به تشخیصهای مخالفین عرفان تکیه کنند یا به تشخیصهای کسانی مثل شهید مطهری، شهید دستغیب، علامه طباطبایی، مقام معظم رهبری و همینطور علمایی که مخالفین عرفان خودشون در ابتدای فایل نوشتاری که در نقد ابن عربی این روزا منتشر کردن از اونها به عنوان کسانی که عرفان ابن عربی رو تأیید کردن اسم بردن، مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده و البته اسم رهبر کبیر انقلاب قدس سره رو فراموش کردن ذکر بفرماین که مدافع سرسخت این عرفان بودن. عریضه آخرم این که مخاطبین عزیز حتما ملاحظه بفرمایند که در این مجموع هم مثل هر مجموعه دیگر علمی یا تربیتی، هیئت یا کانون یا مؤسسه، نه همه افرادی که میان و میرن و علاقه‌مندن جزو شاگردان علامه هستند و نه هر شاگردی ملتزم به مراقبه ها و دستورات معنوی. لذا هر وقت میخواستن نسبت به هر مجموعی از روی دیدن افراد قضاوت کنن، حتما صحت انتساب و صحت اعتبار اون فرد یا افراد رو احراز کنن. والحمدلله رب العالمین.